چهاره است در ایران این صدای رادیو فرداست که می شنوید. در نهمین روز از شهریور ماه درود و سلام ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم میزبان شما هستم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما پیش از هر چیز سری بزنیم به آخرین خبرها با رضا جمالی.
ممنون پروانه، روزتون بخیر شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به توییتی در حساب کاربری علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفت که مردم ایران سزاوار آزادی اند، نه گلوله‌های بسیج. مورگان اورتگاس در پیامی توییتری نوشته اوباش خامنه ای در نوامبر گذشته 1500 تن از ایرانیان را در خیابان ها به قتل رساندند که دست کم 23 تن از آنها کودک بودند. خانم اورتگاس در ادامه نوشته که این کشته شدگان همگی سزاوار آزادی و مستحق داشتن آینده ای بودند که گلوله های بسیج تصحیح می کنند. خانم اورتگاس نوشته که این کشته شدگان همگی سزاوار آزادی و مستحق داشتن آینده بودند، نه گلوله های بسیج سپاه پاسداران. پیش از این علی خامنه ای در توییتی نوشته بود که وقتی که جوانان آمریکایی به خیابان می روند می ترسند که شاید یک فرد اسلحه به سویشان نشانه رفته و آنها را بکشد. علی خامنه ای این مطلب را در ارتباط با اعتراضات اخیر در برخی از شهرهای آمریکا گفته است. مادر نوید افکاری از متهمان اعتراض‌های سال 97 در شیراز که به اتهام مباشرت در قتل به اعدام محکوم شده با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی خواستار برگزاری عادلانه دادگاه برای فرزندانش شد و از مردم استمداد طلبید. بهیه نامجو که در این ویدیو خود را مادر برادران افکاری معرفی می‌کند این چنین می‌گوید:
بدون هیچ مدرکی، بدون هیچ گناهی، هیچ مدرکی علیه اینا داشته باشن دادگاه برگزار کردن، یک جلسه و حکم دادن که الان حکمشون اومده، حکمی که اصلا نمیتونم به زبون بیارم برای نوید و 25 سال برای وحید، از تمام مردم دنیا، از تمام مردم ایران، از هر کی صدامو میشنوه تقاضای کمک دارم که بیگناهی بچه‌هام در دادگاه راستین و درستین برگزار بشه و عاجزانه تقاضای کمک به هر کی صدای منو میشنوه دارم برای حکمای ناحق ناعادلانه که به پسرم داده.
نوید افکاری پیشتر در دادگاه خود در شعبه یکم کیفری استان فارس گفته بود که تمام اعترافات گرفته شده از وی زیر شکنجه بوده و همگی دروغ هستند. برادر نوید افکاری وحید هم با اتهام مباشرت در قتل به 25 سال حبس محکوم شده است. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، وکلای تعیینی نوید و وحید افکاری با تهدید مقامات قضایی کنارگیری کردند و وکلای تسخیری جایگزین آنها شدند. در جریان رسیدگی به درگیری‌ها میان بنیاد مستضعفان و اهالی روستای ابوالفضل واقع در حاشیه اهواز تاکنون 130 نفر از اهالی این روستا احضار شدند. این در حالی است که روز چهارشنبه 5 شهریور نیروهای امنیتی به سوی ساکنان این روستا با گلوله‌های ساچمه‌ای شلیک و گروهی از آنان را زخمی کرده بودند. به گفته کریم دهیمی فعال حقوق بشر، برای عده‌ای از اهالی فقیر این روستا که در بازداشت هستند وثیقه‌های 200 میلیون تومانی صادر شده است. بنا به همین گزارش، احضار این افراد برخلاف وعده‌های قبلی مسئولان دولتی برای حل و فصل اختلافات در این روستا بوده و منجر به افزایش تنش‌ها شده است. بنابر اعلام اداره محیط زیست انسانی استان تهران، با وجود گذشت ماه‌ها از آغاز همه‌گیری کووید 19، شهرداری تهران هنوز برنامه‌ای برای جمع‌آوری پسماند ابزارهای حفاظتی از ویروس کرونا را ارائه نداده است. فاطمه اکبرپور با بیان این مطلب به خبرگزاری ایسنا گفته که در حال حاضر همچون گذشته پسماندهای مرتبط با کرونا در مخازن شهری تخلیه و جمع‌آوری می‌شوند. رئیس اداره محیط زیست تهران در این حال پیشنهاد داده که برای جمع‌آوری این زباله‌ها سطل‌های جداگانه‌ای به خانواده‌ها تحویل داده شود.
سپاس رضا جمالی با شما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. چقدر عزاداری های ماه محرم و سفرهای اخیر در ایران به اوجگیری دوباره کرونا در کشور دامن خواهد زد؟ میپردازیم به مسئله کرونا در این روزهای ایران. رئیس جمهور آمریکا رسماً کاهش نیروهای آمریکایی در عراق را تایید کرد. نگاهی خواهیم داشت به دلایل و پیامدهای این تصمیم.
حضور نیروهای ائتلاف و خصوص آمریکا میتونه این توازن شکننده رو در عراق سرپا نگه داره.
و میپردازیم به تابستان 67، به گورستان خاوران، مکان گورهای دست جمعی هزاران نفر از فعالین چپ دهه 60 که به دستور روح الله خمینی اعدام شدند.
خاوران مکان سمبولیک برای دادخواهی، این مکان در ضمن یک مکان سوک عمومیه.
همه اینها و بیشتر از اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. وجود هشدارهای مسئولان و کارشناسان، گزارش‌ها و تصاویر ویدئویی منتشر شده از ایران حاکی از افزایش شمار مسافرت‌ها به ویژه به سمت استان‌های شمالی است، موضوعی که نگرانی‌ها درباره شدت گرفتن موج کرونا را افزایش داده. همراه هستیم با سپیده بهکام. سپیده، از آخرین خبرهای مربوط به کرونا برامون بگو.
پروانه، درود به تو و همراهان رادیو فردا. من با آمارها شروع میکنم. تازه ترین آماری که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده اینطور هست که 103 نفر دیگر هم بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 در 24 ساعت گذشته جان خودشون را از دست دادن. مجموعاً 21462 نفر شده شمار درگذشتگان. 1754 مورد جدید این بیماری هم شناسایی شده که در کل شمار کل بیماران رو به 373570 نفر در ایران رسونده، هرچند که صحت این آمارها مورد تردید هستش و بسیاری معتقد هستن که آمارها بسیار بیشتر از این هاست. نزدیک به 30 استان هنوز در وضعیت قرمز و هشدار قرار داره به لحاظ شیوع ویروس کرونا، که در بین اونها استانهای تهران، البرز، گلستان، مازندران و گیلان هم هستند. این روزها همونطور که تو اشاره کردی در مقدمه، مراسم عزاداری برای امام سوم شیعیان در حال برگزاری است. ویدیوهایی که منتشر شده در فضای مجازی نشون میده که در این مراسم بعضن پروتکل‌های بهداشتی مثل فاصله دست کم 2 متر یا استفاده از ماسک رعایت نمیشه، ولی با این وجود امروز وزیر کشور از مردم تشکر کرد بابت رعایت پروتکل‌ها در این مراسم و حسن روحانی هم از عزاداران و وعاظ تشکر کرد در همین رابطه. از سوی دیگه با وجود همه هشدارهایی که داده شده در مورد سفر نرفتن، اما گزارش‌ها و تصاویر نشون میده که جمعیت قابل توجهی از مردم مسافرت کردن به ویژه به سمت استان‌های شمالی. این موضوع برای صدای مقام‌های استان‌های شمالی رو درآورده. از جمله قاسم جانبابایی، معاون درمان وزارت بهداشت مازندران، گله کرده از مردم. رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان هم گفته که در بسیاری از پارک‌ها مردم چادر زدن، در واقع اصول بهداشتی رو رعایت نمی‌کنن، و گفته که در 24 ساعت گذشته 75 بیمار کرونایی جدید در بیمارستان‌های گیلان بستری شدن که 15 نفرشون مسافرانی بودن که به این استان اومدن. برای اینکه جلوگیری بشه از مسافرت‌ها، یه سری محدودیت‌ها پلیس در نظر گرفته بود، به ویژه در جاده‌های شمالی مثل جاده چالوس و هراز، که موقتاً برداشته شد دیروز، اما امروز دوباره از ساعت 12 اعلام شد که در 2 محور هراز و چالوس در واقع محدودیت گذاشته شده و یک طرفه شده. یک موضوع دیگر هم مربوط میشه به موضوع طرح ترافیک، که گفته میشد قبلا شاید اگر که طرح ترافیک برداشته بشه در تهران، اون ازدحام جمعیتی که در متروها هست در تهران یا وسایل نقلیه عمومی شاید کمتر بشه، ولی صدای آقای زالی رو بشنویم که میگه اینطور نیست.
در طول 3 هفته بررسی اجرای طرح ترافیک مشخص شد که اجرای یا عدم اجرای طرح ترافیک آثار چندانی رو و ایمپکت خیلی مؤثر رو بر روی میزان ابتلا و بستری نداره. برعکس، اون عاملی که به شدت تاثیرگذار بود، یکی بحث کاهش ظرفیت کارکنان و استفاده از ظرفیت دورکاری بود که هم روی ترافیک اثر مثبت داشت، هم روی کاهش ابتلا و کاهش مراجعات بیمارستان، و دوم استفاده مستمرتر و کثیرتر شهروندان از ماسک تاثیر خیلی مشخصی داشت.
سپیده، در جهان هم می‌بینیم که آمارها رو به افزایش هست. یه نگاهی هم بندازیم به آمارها در سطح جهان.
درست میگی. ببین، شمار مبتلایان بیماری کرونا الان به 25200 نفر نزدیک شده. از این تعداد بیش از 847844 نفر جان خودشون رو از دست دادن. بیش از 6 میلیون از این افراد در واقع که مبتلا شدن در آمریکا هستند، بعد از اون برزیل و هند بیشترین موارد ابتلا داره. شمار مرگ و میر در آمریکا از همه جا بیشتر هست، بعد از آمریکا برزیل، مکزیک، هند و بریتانیا قرار داره. یک نکته که وجود داره این هستش که هند روز گذشته با ثبت نزدیک به 79 هزار بیمار مبتلا به ویروس کرونا یک رکورد تازه رو از زمان شیوع ویروس کرونا ثبت کرد. تا الان همچین موردی نداشتیم. این موارد در کل باعث شده که کشورهای اروپایی و آمریکا یه سری محدودیت‌های جدید رو در نظر بگیرن. من فقط اشاره می‌کنم به محدودیت‌هایی که در جمهوری چک که خودمون زندگی میکنیم اعمال شده، از جمله اینکه از دو روز دیگه قرار هستش که ماسک در جاهای سرپوشیده مثل آرایشگاه‌ها، سینماها، سالن‌های تئاتر و مراکز خرید دوباره اجباری بشه و همینطور وسایل نقلیه عمومی مثل مترو، ترامبا، اتوبوس‌ها و غیر عمومی مثل تاکسی‌ها باید از ماسک استفاده بشه. پروانه.
سپاس سپیده بهکام با ما بود با آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران و جهان. اما ایام و آیین‌های سنتی عزاداری از مناسک اصلی مذهبی شیعه و تحت نظارت سختگیرانه حکومتی در ایران بوده است. امسال با وجود ویروس کرونا نحوه اجرای این آیین‌ها و چگونگی گذراندن این ایام دستخوش تغییر شده و پیامدهای آن غیر قابل پیش بینی است. بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
محرم امسال با بروز و شیوع ویروس کرونا همراه شده، پدیده‌ای که دیگر با سنت‌های مرسوم و شناخته شده در جمهوری اسلامی قابل سرکوب و تحقیر نبود، هرچند پیش از این برای آن ستاد مقابله درست شد و اینجا و آنجا فرمانده عملیات منصوب گردید. در اوایل کار حتی از رزمایش مقابله با ویروس سخن به میان آمد و موتورسواران هم خیابان‌ها را برای مقابله با ویروس قرق کردند. اما داستان مقابله با ویروس کرونا حکایتی دیگر داشت. راه علمی می‌طلبید و اعتماد اجتماعی و همراه شدن مردم با آنچه سیاست‌های حکومت الزام می‌کرد. مراسم عزاداری محرم از دو جنبه نگرانی‌ها در مورد اوجگیری دوباره شیوع ویروس کرونا را افزایش داد. از طرفی عدم رعایت نکات بهداشتی و فاصله گذاری فیزیکی در مراسم عزاداری و از طرف دیگر بیشتر شدن مسافرت به خاطر تعطیلی‌ها. با این همه مقام‌های حکومتی بر اجرای این مراسم اصرار داشتند، حتی اگر عباراتی که به کار می‌بردند منطقاً متناقض می‌نمود. حسن روحانی در جلسه ستاد مقابله با کرونا 3 هفته قبل از مراسم محرم در واکنش به اظهار نظرها در مورد ضرورت عدم برگزاری مراسم اینگونه اظهار داشت.
ماه محرم بگیم عزاداری نباشه این نادرسته، ناصحیحه، اصلا قابل تحمل نیست برای جامعه ما، اصلا مغموم میکنه. حالا غیر اینکه خود عاشورا غم‌آوره، اصلا خود این که مراسم نباشه دلگیر میکنه مردم رو، اضطراب و افسردگی برای مردم درست میکنه.
تعطیلات عمومی محرم، عدم اعتماد به سیاست‌های اعلام شده و تفاوت سلایق و برنامه‌ها در نزد آحاد مردم همه کلافی سردرگم ساخته که حاصل آن را می‌توان در تقاضای زیاد مسافرت در روزهای گذشته دید. در 2-3 روز گذشته ازدیاد سفرها به خصوص به مناطق شمالی کشور وضعیت را به حالت بحرانی کشانده است. بگونه که مسعود نمکی وزیر بهداشت در پیامی گفت که این ترددهای بیرویه روزهای سخت خیز مجدد بیماری را به همراه دارد. این هم اظهارات ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت و آموزش پزشکی است در این باره.
هر گونه مسافرت غیر ضرور و حتی ضرورش عامل انتقال بیماری است. یادمون نره عامل انتقال ویروس از ووهان به کشورهای دیگه مسافرت بود. عامل انتقال از شهرهای اولیه ما به شهرهای دیگه و روستاها فقط و فقط مسافرت بود. مسافرت نقش بسیار مهمی در انتقال ویروس داره.
نحوه مواجهه با مراسم محرم امسال با نوعی سردرگمی از سوی مقام‌های حکومتی همراه بوده است. از یک طرف در طول همه این سالها ابزار تبلیغ حکومتی و تثبیت قرائت رسمی بوده و باید پرشکوه برگزار شود. از طرف دیگر رعایت فاصله گذاری و دستورالعمل‌های بهداشتی به معنی عدم برگزاری آن به روال عادی بوده که کارگزاران تبلیغی و رسانه‌ای حکومتی بدان عادت داشتند. وضعیت به شکلی است که برای نخستین بار مراسم عزاداری محرم بدون حضور جمعیت و در سالن خالی برای آیت الله خامنه‌ای برگزار شد. این مراسم در شب‌های گذشته در محل ملاقات‌های عمومی رهبر جمهوری اسلامی با حضور یک قاری قرآن، یک سخنران و یک مرثیه سرا برگزار گردید. مراسم عزاداری محرم هر ساله با حضور مقام‌های بلندپایه حکومتی و دولتی در این مکان در حضور آیت الله خامنه‌ای برگزار می‌شد. مراسمی که نحوه دستچین شدن و انتخاب افراد و نشستن آنها در نزدیکی و دوری نسبت به رهبر جمهوری اسلامی محمل تعبیرها و تفاسیر مختلفی میشد. اما امسال زور ویروس کرونا و خطر شیوع آن همه مناسک، برنامه‌ها و طرح‌های مأمون را تحت شعاع خود قرار داده است.
مرتضی میردامادی درباره برگزاری مراسم ماه محرم در بحران کرونا و در جمهوری اسلامی گزارش می‌داد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
زمین‌های ساکنان روستای ابوالفضل با حدود 300 خانوار روزهاست محل منازعه اهالی این روستاست و بنیاد مستضعفان. پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان با استناد به گزارش‌های مقام‌های استانی گفته علت حضور مأموران بنیاد در این روستا آن بوده که ساکنان این روستا زمین‌خوار معرفی شدند. یوسف عزیزی بنی تروف، نویسنده، تحلیلگر و فعال عرب در لندن، نقطه نظرات خود درباره هدف بنیاد مستضعفان از تخریب روستای ابوالفضل را با رادیو فردا در میان گذاشته که با هم میشنویم.
بنیاد مستضعفان با توجه به این که این منطقه روستای ابوالفضل قبلا خارج از شهر اهواز بوده، ولی اکنون با گسترش وسعت شهر اهواز جزو منطقه 8 شهر اهواز قرار گرفته و این بنیاد با توجه به گرانی زمین در اونجا تصمیم گرفته که این روستا را تخریب بکنه و اون زمین های کشاورزی را که متعلق به این کشاورزان بوده و به نیاکانشون از قبل هم متعلق به اینها بوده از اینها بگیره. البته پشتش مسائل امنیتی و اینها هم هست. یک طرف این روستا پایگاه پدافند هوایی هست و یک طرف دیگه هم مثل اینکه یک شهرکی هست مال همین نظامی ها و اینها. در نتیجه به نظر میاد که انگیزه های مختلفی در این قضیه دخالت دارند. اضافه بکنیم به رقابت های جنایی که در درون حاکمیت هست، به هر حال به این قضیه دامن زده. منتخب این بنیاد که در برابر یک تشر حداد عادل داماد آقای خامنه ای عقب نشینی کرد، اون رئیسش فتاح در برابر ادعایی که کرده بود به اینکه کلی ملک و مستقلات و اینها به عداد آزور دیگر نهادها داده بود، این عقب نشینی کرد در مقابل این جماعت، ولی در برابر همون مستضعفانی که ادعا میکنه برای اونها ساخته شده به حال گردن فرازی میکنه.
یوسف عزیزی بنی تروف درباره هدف بنیاد مستضعفان از تخریب روستای ابوالفضل توضیح میداد. اما گورستان خاوران، مشهورترین محل دفن دست جمعی کشته شدگان اعدام‌های سال 67 است که به دستور روح الله خمینی اعدام شدند. در 32 سالگرد این اعدام‌های سیاسی، برخی از خانواده‌های کشته شدگان این اعدام‌ها روز جمعه در گورستان خاوران گرد هم آمدند و یاد عزیزانشان را که محل دقیق دفنشان هم روشن نیست، گلباران کردند. هرچند تجمع آنها که با خواندن سرود برقرار بود، ساعتی بعد توسط نیروهای انتظامی و امنیتی پراکنده شد. به دلیل پنهانکاری مقام‌های جمهوری اسلامی آمار دقیقی از تعداد اعدام شدگان سال 67 وجود ندارد، اما بر پایه برخی برآوردها گفته می‌شود که حدود 5000 نفر از زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپگرا مانند فداییان خلق و حزب توده در تابستان سال 67 در زندان‌های ایران اعدام شدند. در همین ارتباط در گفتگو با منیره برادران، زندانی سیاسی دهه 60 و جامعه شناس از آلمان، ابتدا از او درباره سابقه تاریخی گورستان خاوران پرسیدم.
خاوران از سال 60 به وجود اومد، یعنی از سال 60 اعدامشگان چپ رو از همون تابستان 60 بردن اونجا دفن کردن، یعنی تعدادی رو، و بعضی از اینها رو خوانده ها با تلاش‌های خودشون از طریق دفتر بیشهر و اینها حدوداً، حالا مطمئنم نیستن، تونستن ببینن که کجا دفن شده، مکان رو بدونن، گرچه اشاره کردم نمیتونن هیچ یادی یادبودی سنگی بذارن. ولی در مورد 67 این مسئله در گورهای جمعی دفن کردن، در گودالای کندن و این خوانده ها با عکس اونها گرفتن نشون دادن و اینی که دقیقاً جای مشخص هم نمیدونن و این دقیقاً از قبل از 67 هم خانواده ها اونجا جمع میشدن میرفتن، منتها بعد از 67 به خاطر اوج این جنایت این تجمع بزرگتر شد، بیشتر شد. و اصلا اینم در ذهن بگیم که ببینید با سال 67 که اوج جنایت دهه 60 هستش که بحث دادخواهی کلا این گفتمان در جامعه جا افتاد. خاوران مکان سمبولیک برای دادخواهی، این مکان در ضمن یک مکان سوک عمومیه، یعنی خانواده ها با تجمع در این گورستان این سوک شخصیشون رو بردن تو فضای عمومی، با همدیگه شریک شدن در درد خودشون و این رو نشون دادن. ما میدونیم که خاوران در یه سالهایی که مثلا بگیم 20 سال پیش این طورا حدودن، ما عکس‌ها رو داریم از اون موقع ها که چقدر این تجمع ها به صدها نفر می رسید که نه فقط خود خانواده ها و آشناهاشون بلکه آدم های دیگه هم شرکت می کردن.
چرا حاکمیت جمهوری اسلامی اجازه نمیده خانواده های داغداری که عزیزان خودشون رو از دست دادن و هیچ سنگ گوری ندارند ساعاتی در این گورستان جمع بشن و سوگواری کنن؟
ببینید دقیقاً این فشاری که به خانواده ها میاد در ادامه همون جنایت دهه 60 و به 67 باید ببینیم. جنایت 67 در پشت درهای بسته صورت گرفت، یعنی کاملا اینا میخواستن پوشیده بمونه و این بعدن خب که ملاقات ها باز شد و خانواده خبردار شدن خب تا حدودی به هر حال منعکس شد. اینه که دقیقاً اینا این پرونده جنایت رو خیلی رژیم حساسیت داره که بسته بمونه، مسکوت بمونه، رو نشه و خوب میدونیم که این جنایت به فرمان خمینی بوده، به حکم خمینی بوده و خب همه کسایی که دقیقا اون موقع در حکومت به نقش داشتن الان هم در حکومت هستن. این یک و این جنایت رو یه جوری نمیتونن توجیه بکنن، گرچه سعی میکنن که ما میبینیم که به ویژه بعد از 32 سال گذشته از اون موقع دقیقا میان و بیشرمانه نمیدونم مثلا میگن که خب باید میکردیم، تحریف میکنن واقعیت رو. دقیقاً و همه اینها این تحریف و مخدوش کردن این هستش که مسئله‌ای که واقعا چیزی که گذشت، یعنی اون حقیقت جنایت پوشیده بمونه و این خانواده ها رابطه اون زندان، اون جنایت، اون اعدام ها هستن با جامعه و دقیقاً این خانواده ها بودن که دقیقاً با وقتی فهمیدن که عزیزانشون رو کشتن دقیقا اینو جو منعکس کردن. اینه که این خانواده ها دقیقا خودشون با تجمعشون در گورستان خاوران جلوی دادگستری نامه نوشتن هاشون و همه اینها خواستن که این جنایت پوشیده نمونه و خواستار پاسخگویی شدن و اصلا این سوال مطرح کردن که چرا کشتید، این چرا کشتید جمله معروف اون هستش که در نامشون به اون موقع وزیر دادگستری حبیبی بود و اینا و این دقیقا فشار به خانواده ها برای پوشیده نگه داشتن اونه.
منیره برادران زندانی سیاسی دهه 60 درباره خاوران توضیح میداد. اما در روزهای گذشته رسانه ها از تصمیم بر کاهش نیروهای آمریکایی در عراق خبر داده بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز امروز در توییتی کاهش شمار نیروهای آمریکایی حاضر در عراق را تایید کرد. در حالی است که جمهوری اسلامی و گروه‌های شبه نظامی شیعی در عراق نیز خواستار خروج ایالات متحده از عراق هستند. چرا در شرایط پیچیده کنونی منطقه و در حالی که ایران همچنان بر انتقام از خون قاسم سلیمانی و خروج کامل نیروهای آمریکایی پا می‌فشارد، آمریکا دست به این کاهش نیروها می‌زند؟ در گفتگو با پرویز رحیم استاد دانشگاه در اربیل عراق ابتدا درباره چرایی اجرای این سیاست از سوی آمریکا در شرایط فعلی پرسیدم.
آقای دونالد ترامپ اینطور بر کار عمومی آمریکا نشون بده که متعهد بوده که وعده های انتخاباتی و نیروهای آمریکایی را از منطقه خاورمیانه و جنگ های بی انتها که ترامپ معتقد باید اونها را به پایان برسونیم و نیروهای آمریکایی را دخیل نکنیم، این از یک طرف. از طرف دیگه آقای ترامپ بود که اعلامش شکست داعش و پیروزی ایالات متحده را اعلام کرد پس با این اوصاف باید به این اقدام دست بزنه. بخشی هم به تغییر تاکتیک نظامی آمریکا در جنگل داعش برمیگرده که مبنی بر استفاده از نیروهای محلی، تقویت ارتش و نیروهای امنیتی، حتی پیشمرگان، آموزش و تجهیز اونها برمیگرده که آمریکا نمیخواد مستقیما وارد جنگ نظامی بشه. و اصلا مهمتر به نوعی احترامی هست به مصوبه پارلمان عراق در 5 ژانویه 2020 که ما شاهد بودیم. جدا از سنی ها و کردها، تمام شیعیان خواستار اخراج نیروهای خارجی در عراق که علل خصوص منظور اونها نیروهای آمریکایی بود. و بعد از تغییر و تحولات به نظر بنده این یک نوع پشتیبانی و حمایت از کاظمی یا تقویت جایگاه سیاسی کاظمی هست که کاظمی زیر فشار گروه های فضوشی و حتی ایران قرار داره برای خروج اونها. چند بار آیت الله خامنه ای و سران جمهوری اسلامی اعلام کردن که انتقام ما بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی خروج نیروهای آمریکایی از منطقه برای خصوص عراق هست.
اما پیشتر آقای کاظمی در دیدار با فرمانده نیروهای آمریکایی اعلام کرده بود که نیروهای ناتو و نیروهای آمریکایی از عراق خارج نمیشن.
ببینید آقای کاظمی میخواد اینطور نشون بده و واقعا هم به اون احتیاج داره به پشتیبانی حمایت آمریکا و میدونه که نیروهای امنیتی و نظامی عراق از این توانایی واقعا برخوردار نیستن، چه در جنگ علیه داعش و چه اختلافات درونی خودشون هم مزید بر علت شده و نیروهای مسلحی وجود دارن که زیر کنترل دولت نیستن. اما حضور نیروهای ائتلاف و خصوص آمریکا میتونه این توازن شکننده رو در عراق سرپا نگه داره. اما اینو از خاطر نبریم، آقای ترامپ مستقیما در حضور آقای کاظمی در کاخ سفید به این اشاره کرد که ما میخواییم نیروهامون رو خارج کنیم، برای آمریکا بهتره که زودتر این کار رو انجام بدن. این نیروها اولا خروج نیست، به نوعی ما میتونیم اون رو کاهش نیروها قلم داد کنیم و از طرفی خود آقای کاظمی میخواد هر دو طرف رو راضی نگه داره. از طرفی واقعا میدونه خود آقای کاظمی چندین سال ریاست مهمترین دستگاه امنیتی عراق رو به عهده داشته و از توانایی و نقاط ضعف نیروهای امنیتی و نظامی عراق بسیار آگاه هست و از طرفی هم میخواد که گروه های تندرو شیعه در عراق که خطری برای جایگاه و آینده سیاسی آقای کاظمی هستند و اونها با پشتیبانی اونها به قدرت رسیده، اونها رو هم راضی نگه داره که از این طریق بتونه نگرانی های ایران رو برطرف کنه. آقای کاظمی واقعا در شرایط دشوار و پیچیده ای قرار داره.
خب در شرایطی که همین امروز هم دیدیم دوباره منطقه سبز حملاتی صورت گرفت، در ماه‌های گذشته هم بارها این اتفاق افتاده، آیا فکر نمی‌کنید این کاهش نیروها توازن قوا رو به نفع جمهوری اسلامی و گروه‌های شبه نظامی تغییر بده؟
قطعا ایران نفوذ بالایی در بین نیروهای مسلح در ارکان سیاسی و امنیتی حتی اقتصادی عراق جدا از مسائل مذهبی و فرهنگی در عراق داره. ببینید این برمیگرده به یک چارچوب استراتژی کلانتر ایالات متحده آمریکا. شما از یک طرف سیاست فشار حداکثری رو شاهد هستید و از یک طرف کاهش نیروهای آمریکا یا به نوعی صحبت از خروج نیروهای آمریکا. استراتژی آقای ترامپ در منطقه شاید بر این اساس و مبنا قرار داره که این مسئولیت رو به نیروهای همپیمان و نیروهای محلی بسپاره. در سوریه می‌بینیم با کردها، در عراق از یک طرف با اقلیم کردستان عراق و از طرفی با پشتیبانی و تجهیز نیروهای نظامی و امنیتی عراق و در سطح منطقه‌ای با پشتیبانی از ائتلافایی که شکل گرفته، عادی‌سازی روابط بین کشورهای عربی و اسرائیل که با امارات متحده عربی شروع شده. آقای ترامپ میخواد این مسئولیت این رو بر عهده این کشورها و نیروهای محلی واگذار کنه که در این انتخابات بتونه از اون استفاده کنه و از طرفی شاید در آینده اون موقع در دوره دوم ریاست جمهوری بتونه دست بازتری داشته باشه.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما معاونت حقوقی بانک مرکزی ایران میگوید که کماکان در تلاش است تا مانع از مصادره 1,700,000,000 دلار از وجوه این بانک در لوکزامبورگ و انتقال آن به آمریکا شود. بر اساس اطلاعیه‌ای که روز یک شنبه در پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شده، آمریکا دادخواستی برای الزام مؤسسه کلیر استریم لوکزامبورگ به انتقال این وجوه به ایالات متحده داده است. اگر مایلی درباره این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. میتونید به تلگرام رادیو فردا هم سری بزنید و آخرین مطالب و خبرها رو از اونجا دریافت کنید. در اینجا این مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم به پایان رسید. در این بعد از ظهر تابستانی من پروانه وحید منش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم. عصر خوش.